أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وارواح العالمين له الفداء اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا جهت تعجيل در فرج آقا ومولامون امام زمان صلواتي خط کنید.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
خب امروز ما در فضای کشور و در فضای سیاسی همونطور که میدونید تقریبا میشه گفت با دو تا نگاه مواجه هستیم. یک نگاهی که بیشتر تمایل به بحث مذاکره و تفاهم و صلح و نزدیک شدن به آمریکایی ها و گفتگو و این نگاه تمایل داره، یک نگاه هم نگاهی است که معتقده باید مقابل آمریکایی ها مقاومت کرد و محکم و سفت ایستاد. خود رهبر شهید ما در بیاناتشون این رو داره، میگن که در کشور ما در رابطه با آمریکا دو تا نگاه هست. یک نگاه اینه که چون آمریکا قدرت رسانه‌ای قوی داره، قدرت اقتصادی قوی داره، قدرت بین المللی قوی داره، از همه جهات نظامی و ابعاد مختلف قدرتمنده و ما حداقل در بحث‌های اقتصادی بین المللی رسانه‌ای تواناییمون در حد توانایی آمریکایی‌ها نیست، خب طبیعتاً چاره‌ای نداریم که کوتاه بیاییم و نمی‌دونیم و نمی‌توانیم وایسیم و باید در حقیقت بپذیریم قدرت برتره، تواناییش بیشتره و باید ما بپذیریم اونجا که آمریکایی ها میخوان. یک نگاه هم این هست که میگه که خب بله آمریکایی ها قدرت نظامی بالایی دارن، چه بسا از ما هم بالاتر قدرت نظامیشون، قدرت اقتصادیشون قطعا از ما بالاتره، قدرت بین‌المللیشون قطعا بالاتره، تو فضای رسانه های بین‌المللی از ما قوی ترن، رسانه های بزرگ دنیا در اختیار اوناست. اما این لزوماً به این معنا نیست که ما در مقابل آمریکا تسلیم بشیم، ولو اینکه توانایی هامون در بعضی از ابعاد از آمریکا کمتره، اما معناش این نیست که ما باید بپذیریم حرف آمریکایی ها رو، بلکه ما باید بایستیم مقاومت کنیم. البته ما باید تلاش کنیم قدرت خودمون رو بالا ببریم از لحاظ نظامی، از لحاظ اقتصادی، از لحاظ بین‌المللی، از لحاظ رسانه‌ای، تا میتونیم افزایش قدرت داشته باشیم. بعدم اگر یه روزی مثل امروز درگیر شدیم، لزوماً به دلیل کمبود توانایی هامون تسلیم نشیم، به خاطر اینکه ما حساب کتابامون فقط حساب کتاب مادی نیست. این عین بیان رهبر شهیده، به خاطر اینکه صریحاً قرآن به ما گفته، عین همین تعبیری که آقایون میگن که آقا ما خب بالاخره قدرت اقتصادی رو که نداریم، که قدرت اقتصادیشو که نداریم، که اون توانایی بین‌المللیشو که نداریم، که پس ما عده و عدمون تواناییمون کمتره. خب میگن آقا قرآن هم همینو میگه، میگه کم من فئه قلیله غلبت فئه کثیره، چه بسیار اوقاتی که یک گروه کم با توانایی کم بر یک گروه بزرگتر با توانایی بیشتر پیروز شده، غلبه کرده. یا آیه دیگه میفرماید ان یکن منکم 20 صابرا، اگر شما 20 مؤمن صابر داشته باشید یقلبو 200، این بر 200 نفر میتونه غلبه کنه، یعنی 10 برابر هم از شما بیشتر باشن شما میتونید پیروز بشید. از این نوع تعابیر و ادبیات در قرآن زیاده و فقط هم خدا ادعا نکرده، یعنی نگفته می شود که مثلا 20 نفر بر 200 نفر پیروز شوند، می شود که یه عده کمی بر یه عده زیادی پیروز شوند. بگیم خب آقا چه جوری می شود؟ خدا میگه من برای شما مثال میزنم، و خدا مثال های متعدد تو قرآن میزنه، مثال های واقعی که اتفاق افتاده، که اگه من میگم گروه کمتر میتونه بر گروه بیشتر پیروز بشه، خدا میگه نمونش جنگ بدر، مسلمون ها 300 نفر بودن، مشرکین 900 نفر بودن، 3 برابر بیشتر، اونم تو اون جنگی که تمام توانایی به چیه؟ به جنگ تن به تن و نیروی فردیه دیگه، دیگه بمب و موشک و این حرفا که نیست، واقعا تعداد مهمه. ولی با این که مسلمون ها 1/3 بود تعدادشون، حالا توضیح داره که با نصرت الهی، امداد الهی پیروز شده. و انواع نمونه ها توی خدمت شما ارز کنم، جنگ هنین خدا میگه شما خلاصه ناامید شده بودید، نتونستید، ما کمک فرستادیم، جنگ بعد کمک فرستادیم، و انواع این بحث ها. حالا یه نکته مهمی اینجا وجود داره، شاید شما هم زیاد دیدید، گاهی تو تلویزیون میبینید یا توی فضای مجازی میبینید، مثلا یه استاد دانشگاهی مکرر این پیش اومده، حتما هم مکرر دیدید، که وقتی میاد تحلیل میکنه، همین دو سه شب پیش من دیدم تو همین یکی این برنامه های شبکه خبری، استاد دانشگاه اومده بود داشت تحلیل میکرد، اینا که خصوصا استاد سیاسی و آمریکا شناس و اینا هستن، خیلی هم انتخابات آمریکا داشتن تحلیل میکردن چه مدلی خواهد شد چی نخواهد شد. آخرش دوباره این شد که خب الان ما چیکار بکنیم. مکرر اینها استاد اقتصاد، استاد علوم سیاسی، استاد جامعه شناسی، تقریبا خیلی هاشون وقتی باشون صحبت میکنیم میگن آقا من باید بپذیریم، چاره ای نداریم. چرا اینا این حرفو میزنن؟ آیا اینا جاسوسن؟ آیا اینا آدم آمریکاند؟ آیا اینا ملتشون براشون مهم نیست؟ بالاخره اینا هم ایرانی هن دیگه، استاد دانشگاه جمهوری اسلامیه، این هم خانواده اینجا داره، این هم زن و بچه اینجا داره، این هم زندگی اینجا داره، آیا این براش کشورش مهم نیست؟ که تقریبا میگه باید بریم تسلیم بشیم. آیا اینا منافع کشورشون براشون مهم نیست؟ آیا تجربه های مکرر مثلا مذاکره که به نتیجه نرسید نمی فهمن اینا رو؟ تجربه بالاخره اتفاق افتاده. چرا باز هم اینها با مقاومت مخالفت میکنن؟ چرا میگن که آقا بریم یه جوری با این آمریکایی‌ها حل کنیم مسئله رو، اینطوری فایده نداره؟ چرا این نگاه تو اینا هست؟ این خیلی مهمه. این نوع نگاه که معمولا توی این فضاهای خصوصا اساتید علوم انسانی ما تو دانشگاه ها یا حالا تو فضاهای دیگه هست، ناشی از چند نوع نگاه و پیشفرضه که اینا دارن. یکی از پیشفرضهایی که خیلی از اینها دارن اینه که ببینید خواه ناخواه کشورهای غربی و آمریکایی و اروپایی اینا از لحاظ علمی و تمدنی از ما پیشرفته ترن، ولذا مقایسه میکنم، ماشینتون رو مقایسه کنید، موبایلتون رو مقایسه کنید، نمیدونم بیمارستاناتون رو مقایسه کنید، فناوری و مخابراتتون رو مقایسه کنید، اونا پیشرفتن. یه پیشفرض جدی وجود داره ها که اونها پیشرفته اند و ما عقب مانده ایم، اونا جهان اولند و ما جهان سومیم، اونها توسعه یافتند، ما نهایتاً در حال توسعه ایم، اگه توسعه نیافته نباشیم در حال توسعه ایم. ببینید این تقسیم بندی ها که یه عده کشورها میشن کشورهای جهان اول، یه عده کشورها میشن کشورهای جهان سوم، یه عده کشورها میشن کشورهای توسعه یافته، یه عده کشورها میشن کشورهای توسعه نیافته یا در حال توسعه. این تقسیم بندی ها مال خود اوناست. یعنی اونا وقتی که خودشون از نگاه خودشون به یه سطحی از سطح امکانات، توانایی ها یا پیشرفت ها رسیدن، اومدن شاخص تعیین کردن. گفتن آقا کشوری که مثلا در عرصه آموزشی پیشرفته باشه باید این شاخصایی که ما داریم داشته باشه. کشوری میخواد آموزش پرورشش خوب باشه باید این شاخصایی که ما میگیم داشته باشه. کشوری که میخواد لحاظ اقتصادی پیشرفته باشه شاخصاش اینایی که ما میگیم. اجتماعی همینطور، سیاسی همینطور. یعنی اینا اومدن برای پیشرفت و برای رسیدن به نقطه خوب که یک کشوری سعادتمنده شاخص تعیین کردن. این شاخص ها شاخص های علمیه و در فضای علمی ما تدریس میشه. اصلا ما مثلا در رشته علوم سیاسی یه درسی داریم، دو واحد درس به نام توسعه، و اونجا توضیح میدن که شاخص توسعه چیه. اونجا توضیح میدن که اگه کشوری بخواد خوشبخت بشه از لحاظ سیاسی چه شاخصایی باید داشته باشه، تو توسعه اقتصادی چه جور باید باشه، تو توسعه فرهنگی باید چجور باشه. و اونجا همه شاخصهای یک کشور ایدئال خوب مطلوب شاخصایی که تو غرب دیده شده. و اون کسانی که میرن این علوم رو تحصیل میکنن و این درس ها رو میخونند همین شاخص ها رو میپذیرند، به عنوان علم هم میپذیرند. لذا بسیاری از این نکته خیلی مهمه، میخوام من به این نکته توجه بدم که بسیاری از کسانی که توی این شرایط میگن آقا بالاخره ما از لحاظ اقتصادی که نمیتونیم، اینا قدرتمندن، توانمندن، ما باید با اینا همراه بشیم یا بپذیریم. لحاظ علمی آموزی که نمیتونیم، باید الگوهای اینا رو بپذیریم. لحاظ سیاسی و نظامی که نمیتونیم، باید با اینا کنار بیایم. اینا لزوماً آدمای جاسوس آدم اونا نیستند. اساساً این بسیار مهمه. استعمار سه دوره داشت. یه روز استعمار اونی بود که حمله میکردن یه کشوری رو اشغال میکردن. مثل انگلیسی اومدن هندو گرفتن، حاکم انگلیسی روش گذاشتن، اونجا حاکم شدن. ایتالیایی اومدن لیبی رو گرفتن. فرانسه اومد الجزایر رو گرفت. چون دارن پرتغال، اینا همه اومدن کشورهایی رو اشغال میکردن، حکومت رو از جانب خودشون تشکیل میدادن. این استعمار قدیم بود. مال 300 سال پیش. نهایتاً تا 250 سال 250 سال پیش بود. بعدش دیدن این چه کاریه، حالا ما این همه هزینه بکنیم، نیرو نظامی ببریم، اشغال بکنیم، مردم هم به ما به عنوان اشغالگر نگاه کنن. گفتن آقا این کار خوبی نیست. ما برای اینکه بخوایم منابع این کشور رو ببریم، چرا با جنگ؟ استعمار جدید درست شد. استعمار جدید چی بود؟ گفتن آقا بریم با اینا در ظاهر قرارداد می‌بندیم. مثلا می‌خواستن معادن ایران رو ببرند. 150 سال پیش انگلیسی اومدن با اینا یه قرارداد بستن به نام قرارداد رویتر. گفتن آقا متن قرارداد بزنید تو اینترنت ببینید. گفتن آقا آقایان ایرانی ها، ما میایم برای شما تلگراف میکشیم، گمرک را میندازیم، براتون راه آهن میکشیم. خب ایران هیچ کدوم تکنولوژی ها نداشت دیگه. به جاش خب یه پولی باید با ما بدید دیگه. یه پولی ما بدید که تو اون قرارداد فقط برای کشیدن یک خط راه آهن از شمال به جنوب ایران به انگلیسی ها چی تو قرارداد نوشتن؟ حق استخراج تمام منابع زیرزمینی و روزمینی ایران به مدت 70 سال. این متن قرارداد ها، حق استخراج تمام منابع زیرزمینی و روزمینی ایران به مدت 70 سال به انگلیسی ها داده شود برای که راه آهن بیاد. با همین نگاه که آقا ما که بلد نیستیم راهن بکشیم، که راهن الان خیلی مهمه، تکنولوژیه، پیشرفته، و اینا گفتن میریم راضیشون میکنیم. حالا چیکار میکردن؟ میومدن با وزیر خارجه ما، با صدر اعظم ما مذاکره میکردن. اولا براش اهمیت راهن رو خوب جا مینداختند. حالا یا قانعش میکردن که این راهنه اینقدر میارزه، اونم میگفت آره. اصلا میدونید چی شد شاهان قاجار رفتن اروپا؟ تو این کتابای تاریخ میخونید شاهان قاجار پول کشور رو هم داشتن میرفتن سفرهای اروپا خوشگذرونی. یا آقایی بود صدر اعظم ناصرالدین شاه به نام میرزا حسین خان سپهسالار، او اولین بار این کارو کرد، برداشت ناصرالدین شاه برد اروپا، سوار قطار کردش، جلوه های پیشرفت اروپا رو بهش نشون داد، بعد گفت ببین اگه میخوای کشورت اینطوری بشه باید با این انگلیسی ها را بیای. بعدم بردنش همونجا تو انگلیس، همین قرارداد رویتور رو امضا کردن. بعدن هم معلوم شد که همین آقا هم کلی از انگلیسی ها پول گرفته که این قرارداد رو بتونه بماسونه تو ایران. بعد وقتی هم که کسی اعتراض میگم گفت آقا خب قرارداد بستید خودتون دیگه، پس این بیا سر شما کلا بذاره، یه ماشین مثلا فرض بکنید که یه میلیاردی شما رو از شما 200 میلیون بخره، قانعت کنه، شما امضا کردی دیگه. میگه ما که آدم بدی هستیم که، تو خود امضا کردی. این اتفاق شد استعمار جدید و از این کارا زیاد کردن. البته به حمدالله مردم و خصوصا علما جلوی این کارو گرفتن، همین قرارداد رویتر رو آیت الله مولا علی کنی جلوشو گرفت، نذاش منعقد بشه. هنوز ناصرالدین شاه برنگشته بود از انگلستان، نامه نوشت، نامه اونم هست تو اینترنت ببینید، اعتراض تند که تو چیکاره ای که معادن و اشجار و اراضی کشور رو دادی به ناصرالدین شاه، مگه مال باباته؟ و جلوشو گرفت. حتی اون صدر اعظمش هم گفت باید عزل بشه از مقامش. خب این استعمار جدید بود، این مدلی می اومدن می چاپیدن، بعضی جاها موفق می شدن. بعدها بعد از جنگ جهانی دوم و تو این چند دهه اخیر یه مدل جدیدتر آوردن، گفتن برای چی بریم این مدل قرار داد ببندیم، چون دیگه به این راحتی هم نمیشه سر ملت کلا گذاشت، یه راه دیگه ای پیدا کردن. به این میگن استعمار فرانو، یعنی از نو هم یک پله اونورتر. این تعبیر رهبر شهیده که استعمار شد استعمار فرانو. استعمار فرانو چیه؟ آقا نیروهاتونو نخبگانتونو بدید ما آموزش بدیم، خودتون بتونید راه هم بسازید، خودتون بتونید سیستم مخابراتتون رو اداره کنید، خودتون بتونید اقتصادتون رو برنامه‌ریزی کنید، آدماتون رو بفرستید با آموزش بدیم. استعمار فرانو یعنی این که کشورهای قدرتمند غربی که توانایی‌های تکنولوژیکی دارند آدم‌های ما را می‌برند، آموزش میدن بهشون، حالا چه تو حوزه صنعت، چه تو حوزه علوم انسانی، چه تو حوزه بهداشت و پزشکی. میگن آقا در قالب دانشگاه، میگن آقا اگه میخواید وضع بهداشت کشورتون این باشه باید این پروتکل‌ها رو اجرا بکنید تا خوب بشه، اگه میخواید از لحاظ سیاسی رشد بکنید باید این پروتکل‌ها رو اجرا بکنید، از لحاظ جامعه شناختی، روان شناختی، اقتصادی اینا رو اجرا بکنید. استعمار فرانو یعنی این که دشمن کاری میکند که استاد دانشگاه شما، حتی استاد حوزه شما و نخبه شما خودش کاری بکند که منافع اونها اینجا تامین بشه. دیگه لازم نیست پول بش بدن، رشوه بش بدن، نه اتفاقا اون استاد بیره اونجا درس میخونه، 15 سال 10 سال تو آمریکا علوم سیاسی میخونه، قواعد علوم سیاسی و روابط بین الملل رو بهش یاد میدن، بعد میاد اینجا میشه مذاکره کننده شما در تیم مذاکره. وقتی میخواد مذاکره بکنه، گفتم اول بیانم، رهبر شهر میگه شما وقتی میرین مقابل آمریکایی وای میسی دو مدل نگاه میتونی بکنی، یه مدل نگاه فقط محاسبات مادیه، یه مدل نگاه محاسبات مادی که باید باشه عاقلانه هم هست، اما در کنارش نگاه دینی و معنوی هم باید زایمش بشه. وقتی یه استاد علوم سیاسی در دانشگاه، همین الان برید بخونید ببینید، یه دانشجوی که میره سال اول علوم سیاسی دانشگاه، یه درسی دارن به نام مبانی علم سیاست، با الفبای علم سیاست جواب داشتن بشه، یه بحث دارن کشور پیشرفته سیاسی چه کشوری است. آقا این 10 تا شاخص رو باید داشته باشه. میدونید اولین شاخصش چیه؟ اولین شاخص یه کشور پیشرفته سیاسی این است که دین در سیاست دخالت نکند. وقت بعد ما میگیم که چی میشه یه دانشجو ما میاد علیه جمهوری اسلامی تو خیابون؟ خب همین درس رو تو دانشگاه داره میخونه. استادش هم همینو خونده. تا سطح دکتری خونده میاد همینا رو درس میده. آقا شما میخواد برید تو روابط بین‌الملل باید واقع بین باشید. آرمانگرایی نمیشه. تمدن اسلامی و نظام اسلامی و شما الان خودتون هنوز تو اقتصاد خودتون موندید میخواید کشورهای دنیا رو مدیریت بکنید که شدنی نیست که. اینا نگاه های آرمانگرایان است. واقعیت رو برو ببین. واقعیت چیه؟ واقعیت اینه که آمریکا بمب اتم داره ما نداریم. واقعیت اینه که آمریکا قدرت اقتصادی داره ما نداریم. واقعیت اینه که آمریکا توانایی نظامی داره که ما نداریم. واقعیت اینه که آمریکا رسانه‌ای داره که ما نداریم. خب واقعیت اینه. پس چیکار کنیم؟ راهی نداریم. حساب دو تا چهار تا میگن تو نمیتونی پسش بر بیای. پس وقتی یه دشمن قلو داره پسش نمیتونی بر بیای، بالاخره بجو راضیش کنی. به قول اون استاد پریشب دانشگاه میگفت راضی هم نمیشه تو تسلیم بشی. خب چیکار کنیم؟ خب تسلیم بشی دیگه. گفت من نمیگم تسلیم بشیم، ولی من میگم آمریکایی‌ها میگن یا باید نابودتون کنیم یا باید تسلیم بشید. خب ما هم که نمیتونیم آمریکا رو نابود کنیم که، پس چیکار باید بکنیم؟ باید تسلیم بشید. این نگاهی است که متاسفانه در فضاهای علمی ما وجود داره و متاسفانه بخشی از کسانی که گاهی مسئولیت میگیرن اینا جاسوس نیستن، اینا خائن نیستن، اینا اتفاقا میگن ما میخوایم کشور پیشرفت کنه، منتها علمی که او خونده به او همینو یاد داده. علمی که او خونده به او یاد داده که آقا تو اگه میخوای پیشرفت کنی باید با قدرت‌های بزرگ بسازی، باید نظم بین المللی رو بپذیری، چاره ای نداری، باید همراه بشی. آقای ما داریم در دانشگاه علم هست، آقای دکتر محمود سریع القلم، استاد توسعه است ایشون، یعنی که از برترین اساتید توسعه استاد دانشگاه شهید بهشتی هم هست. اینقدر بر استاد معروفیه که سالانه یه چیز همایشی هست در دافوس برگزار میشه، ایشون رو شخصا دعوتش میکنه. ایشون مشاور آقای روحانی بود در زمان ریاست جمهوریش، یک کتاب نوشت تازه به ما و جهانی شدن یه همچه تعبیری. صریحا ایشون اونجا میگه، میگه آقا من درس توسعه خوندم، من استاد توسعه هم دیگه. میگه شما بخواید امروز در دنیا از لحاظ اقتصادی پیشرفت کنید باید با نظام جهانی اقتصادی همراه بشید. نمیتونید که شما خودتون خلاف جریان اقتصادی دنیا حرکت کنید که، باید با این همراه بشید. حسام میگه بعد میگه که نظام اقتصادی جهانی امروز مبتنی بر سرمایه‌داری است. تو نظام سرمایه‌داری اقتصاد آزاد محوره. اقتصاد آزاد یعنی چی؟ یعنی شما بازار رو آزاد کن، فضای اقتصادی رو آزاد کن، هر کی جرگزشو داره خب بره رشد کنه، هر کی هم نمیتونه خب خودش تنبلی کرده. شما بذار این فضای بازاره، برو تو کار کن، رشد کن. این نگاه اقتصاد سرمایه داری خب یه موقعی مورد اعتراض کمونیستا قرار گرفت، گفتن شما با این کارتون چیکار کردید؟ عملاً 10% جامعه میرسن میشن سرمایه دار، 80-90% میشن طبقه فقیر. مثالش کجاست؟ توی کارخونه است. شما یه رئیس کارخونه دارید بسیار پولدار، 2000 تا کارگر داره، ما 30 میلیون تومان 20 میلیون تومان میگیرن، او چند؟ او ما 1 میلیارد تومان درآمد داره. وقت زحمت هم کی میکشه؟ هم کارگر میکشن. گفتن آقا این که نشد که، این که چه عدالت شد، چه جامعه خوبی شد. کمونیستا گفتن این غلطه، ما باید دنبال این باشیم که برابری تو جامعه باشه، همه یکسان بهره مند بشن. خب حالا کمونیسم با نگاه خودش نگاه غلطی داشت، شکست خورد و الان نگاه سرمایه‌داری حاکمه. بعد ایشون میگه خب شما میخوای با نظام جهانی اقتصاد همراه بشی تو پیشرفت کنی، راهی جز این نداری. خب نظام اقتصاد جهانی هم سرمایه‌داریه، سرمایه‌داری هم مبتنی بر سیاست آزاده نه عدالت. دستمند میگن اینو ها عدالت، حالا اونا بیشتر عدالت رو به عنوان برابری حساب میکنن. عدالت نمیشه و تصریح میکنه، این آقا مشاور رئیس جمهور ما بوده یه روزی، تصریح میکنه نگاه شیعه مبناش عدالت. پس شما اگه بخوای بری تو نظام اقتصادی جهانی موفق بشی، باید از نگاه عدالت محور دست برداری و نظام جهانی رو بپذیری. تو سیاست، تو بین الملل همین میشه. باید روابط تو، شما اگه بخوای کشورت پیشرفت کنه، باید روابط سیاسی تو با کشورهای قدرتمند اقتصادی قوی کنی. و یه جاهایی باور کنید، کاش ببینید اینا رو، ایشون میگه حتی ما باید سیاست هامون رو، مجلسمون، مجمع تشخیصمون، این کتاب ایشون تو مجمع تشخیص مصلحت چاپ شده، آقای روحانی هم براش تقریض زده اون موقع که ایشون مسئول چیز مجمع تشخیص مصلحت بود، یه حالت چی میگن پژوهشگاه بود یا مگه تحقیقات اون، اگه مجمع تشخیص مصلحت. ایشون میگه ما باید سیاست گذاری هامون رو با نظارت قدرت بزرگ تنظیم کنیم، چون باید جوری عمل کنیم که با اونا چی باشیم؟ هماهنگ باشیم. این نگاه نگاهیه که آقا شما اگر بخواهید پیشرفت کنید، رشد کنید، اقتصادی، سیاسی، بین المللی، چاره ای ندارید که با این قدرت های بزرگ بسازید، چاره ای ندارید که نظم اینها رو بپذیرید. یادتونه یه موقعی سند 20 مطرح شد؟ سند 20 بیشتر این بحثای آموزش‌پرورش و تربیتیش مطرح شد که مثلا گفته بودن شما باید مثلا به بچه‌ها از بچگی نمیدونم مسائل جنسی رو آموزش بدید. این سند 20 میدونید یعنی 2030، 4 سال دیگه، اسمش هست سند توسعه پایدار، برنامه‌ای که سازمان ملل داده. اگر کشورهای دنیا میخواهند در سال 2030 به جای بالایی در اقتصاد، کشاورزی، آموزش پرورش، صنعت، مخابرات، همه ی عرصه‌ها رو گفته، اگه میخوان به نقطه اوج برسن، باید این برنامه ها رو چکار کنن؟ دنبال کنن. تو آموزش پرورش باید این کار رو بکنید، تو کشاورزی باید این پروتکل رو رعایت کنید، مثلا این مدل کد رو استفاده کنید، تو تعلیم تربیت اینطوری، تو اقتصاد اینطوری، تو بانکداری اینطوری، تو صنعت اینطوری. برنامه دادم، برنامه‌اش هم موجوده، میتونم برید ببینید، ترجمه هم شده. مطابق بحثای آموزش و پرورشش چون خیلی دیگه صریحاً با نگاه دینی متعارض داشت، خیلی پررنگ و معروف شد و صداها رو در آورد و هنوزم شاید در خیلی از بخشای سیاست گذاری های بعضن اقتصادی، صنعتی یا حتی ممکنه یه جایی تونس پرورش این بحثا جاری باشه. این که امروز شما میبینید گاهی یهو یه مسئول ما میاد یه حرفی میزنه که آدم احساس میکنه که حالا گاهی اوقات تو این خیامونا هیم ما میگیم خود رهبری شایدن فهمودن آقا نسبت بد ندید، نگید فلانی خائنه، نگید فلانی مثلا کشور رو داره تحویل میده، این مثلا جاسوسه، این عامل آمریکاست. واقعا هم نیستند. بله حالا احتمال هست بین اینا هم باشند، ولی من میخوام عرض بکنم اینا نیستند خیلی هاشون. فکر خرابه، پایه علمی خرابه و این پایه فکری و علمی رهبر شهیدمو یه جمله دارند میفرماین علوم انسانی غربی سم است. سم. شما وقتی میای علوم سیاسی غربی و دانشگاه تدریس میکنین، داری سم تزریق میکنین تو ذهن بچهات. وقتی داری اقتصاد غربی رو تدریس میکنین، داری سم تزریق میکنین. همینطور تو حوزه روانشناسیش، همینطور تو حوزه جامعه شناسیش. بلزا خب میبینیم دیگه تو حوزه های مشاوره و روانشناسی چه حرفایی بعضی وقتا بعضی مشاوره میزنن، صریحا خلاف بدیهیات اولیه شرعی میگن این حرفا. لذا تو اقتصادم میریم همین میشه و این اون مشکلی است که ما شاید باش مواجه هستیم. لذا اون وقت میبینیم که مردم کف خیابون، شاید دانشگاه هم اونطوری نرفته، نهایتا یه لیسانس گرفته یا همون لیسانس هم نداره، خیلی قشنگ حرف رهبریو میفهمه، خیلی قشنگ میفهمه که آقا بالاخره تو این شرایط دوباره رفتن مذاکره کردن این نتیجه نمیده، آمریکایی پایبند نیستند. چرا یه آدم معمولی، یه پیرزنی که توی خونه است، یه آدم معمولی اینو میفهمه ولی یه استاد دانشگاه اینو نمیفهمه؟ به نظر میرسه علتش همینه. او اصلا حالا به تعبیر امروزی ها پارادایم ذهنی اصلا متفاوته. ساختار ذهنیش چیز دیگه است. ساختار ذهنیش دقیقا آن چیزی است که آمریکایی ها میخواهند. تو اقتصاد همون مدلی که آمریکایی میخواهند این داره روش فکر میکنه. به عنوان خدمت به کشورم بهش فکر میکنه ها. نه به عنوان خیانت. به عنوان خدمت به کشورش فکر میکنه. لذا مفاهیم دینی و قرآنی تو ذهن اینا جان نمیگیره. امام وقتی انقلاب کرد گفت دنیای مستضعفین و مستکبرین. اینا اصلا مستکبر نمیفهمن یعنی چی. میگم آقا اینا تولید علم کردن، تولید ثروت کردن، تولید قدرت کردن. قدیم یه آقایی بود 150 سال پیش به نام میرزا ملکم خان ناظم الدوله. اون موقع که انگلیسی ها میامدن یه قراردادی مثل رویتر میبستن که برای یه راه آهن 70 سال تمام معادن ما رو میگفتن بدید تا براتون یه راه آهن بکشیم، این آقای میرزا ملکم خان گفت چرا شما میگید انگلیسی ها استعمارگرن؟ استعمار معنای منفیش ما میگیم. گفت نه آقا اینطوری نیست، این انگلیسی ها انسان های خیرخواهی هستند که توان عقب ماندگی کشورهای جهان سوم را، تحمل عقب ماندگی کشورهای جهان سوم را ندارند، لذا از اون سر دنیا پشتن اونجا برای شما راهن بکشن. این گروه های جهادی که میرن تو مناطق محروم برشون خدمات میبرن، یا آقا انگلیسی اینطوری هم چه شما میگید انگلیسی ها استعمارگرن؟ بابا اومده بنده خدا از اون سر دنیا پشت اینجا برای تو راهن میکشه، تلگراف داره میکشه، چرا میگه این بده؟ و میگفت اینها اینقدر آدم های خوبی هستن، اینا متنایی که نوشته ها، اینقدر این آدم های خوبی هستن، با اینکه شما مسلمان هستن اونا مسیحی هستن، بازم به شما کمک میکنه، بازم حاضرن بر شما بیان راهن بکشن. وقت اون تمومه جمع بکنم. و همین مشابه همین تفکر تو دهه 80، من اسم میبرم که اینا رو ببینید بعضی وقتا وجود داره. یه استادی داشتیم تو دانشگاه علامه طباطبایی، آقای دکتر مرتضی مردی ها، استاد فلسفه بود. ایشون تو دهه 80 یه مقاله نوشت دقیقاً همین حرف رو راجب آمریکایی‌ها زد. گفت چرا شما میگید آمریکایی‌ها آدمای بدین؟ چرا میگید آمریکایی‌ها استعمارگرند؟ ایشون یه جمله‌ای داره، ما همیشه افتخار میکنیم میگیم ایران یه کشوری بود که 150 سال پیش 200 سال پیش که استعمار حمله کرد، برخلاف هند و الجزایر و لیبی و بسیاری از کشورهای دیگه، کشور ما هیچ وقت مستعمره غربی ها نشد. درست اومدن یه نفوذایی انجام دادن ولی ما هیچ وقت مستعمره نشدیم. ما هیچ وقت ایران حاکم انگلیسی نداشتیم. میدونید آقای دکتر مردی ها استاد دانشگاه علامه طباطبایی جمهوری اسلامی چی میگه؟ میگه کشور ما شانس نداشت که مستعمره بشود. شانس نداشتیم انگلیسی ها بر ما مسلط بشن. استاد فلسفه است، فکر نکنید یه آدم بی سواد نفهمه. دکترای فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی که ده ها کتاب نوشته و صریحا تو همین مقالهش مینویسه، میگه کی میگه آمریکایی‌ها بدن؟ من یادم ما بچه بودیم آمریکایی‌ها اینجا میومدن و ما از اینا انگلیسی یاد میگرفتیم. بعد میدونید آمریکایی‌ها قبل از انقلاب تو ایران که میومدن، مثل امروز که تو لیست حقوقی کارمند دیگه، کارمند میره سیستان بلوچستان یه حق بدی آب و هوا بهش میدن، میره توی چه میدونم اصلویه یه چیزی اضافه بهش میدن چون تو آب و هوای بد داره کار میکنه. آمریکایی‌ها تو حقوقی که میگرفتن یه بندی داشت، حق توحش. میگفتن ما رو فرستادید بین ایرانی‌های وحشی بی تمدن، بعد ما یه پول اضافه بدید که ما اصلا با این ایرانی‌ها زندگی میکنیم. انگار فرستادید تو جنگل آمازون. حق توحش میگرفتن. بعد ایشون میگه تو دهه 80 میگه آمریکایی‌ها حق داشتن حق توحش بگیرن، چون که ما ایرانی‌ها آدمای بی فرهنگی هستیم. نسبت به آمریکایی‌ها ما خیلی عقب مونده ایم. بعد میگه این که شما میگید آمریکا داره زور میگه به دنیا حمله میکنه، به ویتنام حمله میکنه، میگه این طبیعت قدرت و سیاسته. کسی که قدرتی زیاد میشه طبیعیه که میخواد بقیه هم تحت قدرت خودش در بیاره. میگه شما زورتون نمیرسه و الا شما هم قدرت پیدا کنید همه رو استثمار خواهید کرد. دارید چهار میدید فقط. قاعده دنیا همینه. این قاعده دنیا رو کی گفته؟ قاعده دنیا رو نگاه واقع گرایانه سیاست بین الملل میگه که قدرت حرف اول رو میزنه دنیا و این نگاه هست که اون وقت استاد دانشگاه ما حالا تو حوزه‌های مختلف بعد این استاد دانشگاه میشه مشاور رئیس جمهور میشه مشاور فلان وزیر میشه مشاور چه می‌دونم فلان میشه کارشناس آموزش و پرورش ما میشه کارشناس سازمان برنامه بودجه ما همینجاست دیگه از مریخ که نمیارن که کافیه یه مقدار نگاه‌های دینی ضعیف باشه همین نگاه غربی رو میارن بگن دستورالعمل و لذا شما میبینید گاهی اوقات یه آدم تعجب میکنه این مثلا نماینده مجلس جمهوری اسلامی داره این حرفو میزنه این آدم مثلا فرض بکنید مسئول فلان وزارتخونه جمهوری اسلامی داره این حرفو میزنه آی آقا این خائنه نه آقا خائن نیست ذهنیتش ساختار ذهنیش متناسب تفکر آمریکایی آموزش دیده و این نگاه نگاهی است که معتقده که ما راهی جز بهبود وضعیت دنیا نداریم الا اینکه به قدرت‌های بزرگ دنیا متصل بشیم الا اینکه تسلیم قدرت‌های بزرگ دنیا بشیم الا اینکه برنامه‌های کشورمون رو با اونا تنظیم کنیم با سند ویسی تنظیم کنیم با اسناد بین‌المللی تنظیم کنیم ما با بیانیه حقوق بشر باید خودمون رو تنظیم کنیم لذا باید خیلی از مجازات‌های شرعی و احکام شرعی رو بذاریم کنار راهی جز این نداریم این نگاهی است که متأسفانه بعضن حاکمه با وقت شما میبینید که این اتفاقات و مواضع پیش میاد لذا خوشحالیم البته ما الحمدلله که عموم مردم ما اینجوری فکر نمی کنن با اینکه اون نگاه ها رو ندارن و عامه مردم به سبب رهبر شدن ما خیلی وقت از نخبگان جلوترند ولی در هر صورت ما این مشکل رو داریم و لذا به همین میزان که این فضاهای فکری غربی تو ذهن اومده طبیعتاً هم مشکل پیدا میکنیم ولی زو گاهی میبینی با یه نوجوان با یه جوان باز ما مشکل پیدا میکنیم اصلا فکرش یعنی بافت و ساختار فکریش بازی که ما فکر میکنیم متفاوته چرا چون اینا رو بهش یاد دادن چه گاهی تو مدرسه دبیرستان چه گاهی تو دانشگاه این مشکلیه که ما متاسفانه داریم و حالا انشالله باید تلاش کنیم البته اینو عرض بکنم ها ما اساتید برجسته با نگاه دینی و اسلامی فراوان داریم امروز الحمدلله بعد از 47 سال دوره جمهوری اسلامی مفصل هم داریم تو رشته های مختلف هم داریم حالا دیگه وقت نیست من عرض بکنم دیگه و راهش اینه که این آدم ها بیان در رأس مسئولیت های دولتی بنشینند و اون چیزی که رهبر شهید گفتن دولت اسلامی اتفاق بیفته یعنی دولتی که سیاست‌های اقتصادیش علمی باشه ولی با نگاه دینی باشه سیاست‌های آموزش و پرورش همینطور سیاست‌های اجتماعی و فرهنگیش همینطور این نگاه ما لازم داریم نگاهش هم موجوده آدماش هم هستند حتی ما معتقدیم امروز تئوری و فکرش هم هست فقط یه همتی میخواد ما 2 سال دیگه انتخاب ریاست جمهوری رو داریم از الان باید همه به فکر باشن مردم رو آگاه کنیم بشناسونیم آقا این تیپ جریان ها و این تیپ آدم ها نگاهشون همینه خائن هم نیستن نگاهشون غلطه تجربیات اینا رو بیاریم بذاریم جلو مردم ببینن و این آگاهی رو بدیم که انشالله بتونیم تو انتخابات آدم های متناسب جمهوری اسلامی بیاریم بالا این تنها راهکاریه که ما از این فضا بیرون بریم و الا با دستور رو بگیر و ببندم کاری نمیشه کرد باید این ساختارها از آدمهای صالح و متناسب جمهوری اسلامی پر بشه عرض میکنم نیروش هم هست آدمش هم هست فقط یک همت خوب و آگاهی اون جهاد تبیینی که آقا فرموندن لازمه و از باید به فکر باشیم که انشاءالله بتونیم مردم رو آماده کنیم برای یه همچین حرکتی که اون وقت دیگه خیلی راه ما هموارتر خواهد شد و انشاءالله به نتیجه‌ای که همه دوست دارن برسیم و السلام علیکم و رحمت الله.